طبق روال چهارشنبه شب‌ها کارشناس برنامه آقای امیر شهابی، پیانیست، آهنگساز و کارشناس ارشد موسیقی ما رو همراهی می‌کنند. آقای شهابی به استودیو تشریف آوردن. سلام می‌کنم به شما آقای شهابی، خیلی خوش آمدید، شبتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم به شما سکار خانم وحیدی و همینطور عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان.
خب ما هفته گذشته در خدمت آقای دکتر مهبد لاجوردی فوق تخصص درد بودیم و درباره مسائل و مشکلات جسمانی و دردهای عضلانی که برمیگرده به عادات نادرست هنگام تمرین ساز، چه قبل از تمرین چه بعد از تمرین و یا هنگام تمرین، مسائل و مطالبی گفته شد که با توجه به اینکه انقدر این بحث گسترده بود ما حیفمون اومد که اون رو ادامه ندیم، توضیحات بیشتر از زمان شما بشنویم که شنوندگان هم ندیم توضیحات بیشتر از زمان شما بشنویم که شنوندگان هم ما رو همراهی کنند و مشارکت بیشتری هم داشته باشند.
بله، یکی از برحال نکاتی که بین نوازنده‌های مخصوصا حرفه‌ای شایع هست، دردهایی هست که مخصوصا در دست‌ها عارض میشه و حالا گاهی به صورت سوزنیه، گاهی به صورت خواب رفتنه و گاهی به منجر به این میشه که کارایی دست کمتر میشه، مخصوصا توی حالا قطعاتی که قدری سرعتی هستند. ما صحبت کردیم در این خصوص با آقای دکتر و ایشون مقاله‌ای رو اشاره داشتن که در سال 2011 از نشریه پزشکی آکسفورد منتشر شده بود و بررسی کرده بودن بین 240 خورده نوازنده.
بله.
که 86% اونها با مشکلات ناشی از نوازندگی درگیر بودن و دردهایی رو تجربه کرده بودن که بین خانم‌ها بیشتر از آقایان بوده. ما اگه بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، اولا اینکه حالا دوستان شنونده‌ای که موسیقی کار میکنن نترسن از موسیقی.
اتفاقا آقای شهابی، من به این مسئله داشتم فکر میکردم که هفته گذشته ما انقدر راجع به مسئله صحبت کردیم، حالا دوستان عزیز خانواده ها فکر میکنن که الان فرزندشون شروع کنه به آموزش ساز، یک هفته یک ماه بعد دچار مسائل و مشکلات خواهد شد، راجع به مثلا عارضه خیلی حادی پیش خواهد آمد، ولی اینطوری نیستش.
نه واقعا ببینید، ما وقتی صحبت از نوازنده حرفه‌ای میکنیم، مثلا یک پیانیست کلاسیک میگیم رسیتال پیانو یا تکنوازی پیانو میخواد داشته باشه، برای یک اجرای یک ساعت و نیمه حدود 6 ماه روزی 7 ساعت تقریبا داره تمرین میکنه.
بله.
و بله، مثلا این پیانیست بدونیم 10 سال 15 سال کار کرده به صورت مستمر و حالا کسی اگر هفته یک جلسه بره کلاس موسیقی، روزی یه رو هم بخواد تمرین بکنه، غالبا یک همچین مشکلاتی براش ایجاد نمیشه.
بله.
و حالا به صورت کلی هم اگر بخوایم بگیم، اگر هنرجویی موقعی که داره تمرین میکنه به هر دلیلی دردی توی بدنش احساس بکنه، مخصوصا توی دست‌ها یا گردن، بهتره تمرین رو متوقف کنه و با استادش مشورت بکنه.
بله.
عموما اساتیدی که به حال با تجربه هستن در حوزه موسیقی فعالیت میکنن با این دردها آشنان و میتونن تکنیک‌های تمرینی رو بگن که اون فشاری که وارد میشه کمتر بشه، یا اگر قطعی رو داره اون هنرجو تمرین میکنه که از سطح نوازندگی اون بالاتر هست،
بله،
اون رو به یک قطعه دیگه تبدیل کنن، جابجا کنن، بعدن حالا باز اون هنرجو پیشرفت کرد بعد داره اون قطعه مشکلی، یعنی جای نگرانی اونجوری نداره. ولی به هر حال حالا ما قطعا شرمندگانی هم داریم که به صورت تخصصی موسیقی رو دنبال میکنه، مخصوصا حوزه نوازندگی رو، راجع به علائم دردها اشاراتی داشتیم که اگر احیانا به صورت دراز مدت اون رو دارن تجربه میکنن بهتره با پزشک صحبت بکنن.
بسیار خب، اگر موافق باشید من پرسشی هم طرح کنم. مثل هفته گذشته، شما هنرجویان موسیقی، شما نوازندگان عزیز، اگر زمانه تمرین، پس از تمرین، قبل از تمرین، هنگام تمرین دچار مشکلات جسمی و عضلاتی هستید، میتونید پرسشاتون رو مطرح کنید. 3558 سامانه پیام کوتاه برنامه نیستان، دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20.
معماری سیار موسیقی، صدا و سکوت.
چون هر شب هر آن ما در هر دل لارا ما، ای چشم نبینش ها می‌بیند، چون مش آبی را سراری نش ها بر ما رفتار ما. دان نگر هم با را خندان نگر از را بگیر یعنی پدر رسنان بیماران ما
میستان.
حوزه موسیقی هم مانند دیگر هنرها هر هفته با خبرها و رویدادهای تازه‌ای همراه هست. ندا رادمهر زحمت میکشه و تازه ترین خبرها و رویدادهای موسیقی رو آماده میکنه که قراره همین الان رو بشنویم.
ندا رادمهران در این بخش من را همراهی کنید با برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان در سال گذشته. 11 دوره این جشنواره به گفتگو خواهم نشست. همونطور که در شبهای گذشته ی نیستان بهتون قول داده بودم با برگزیدگان این جشنواره گفتگو خواهم کرد که بیشتر باهاشون آشنا بشید. در ادامه شنونده گفتگوی من باشید با سبا فردوسی، نفر اول نوازندگی ساز ویولونسل که از تهران شرکت کرده بود در بخش موسیقی کلاسیک جشنواره ملی موسیقی جوان.
بله، آقای کریم قربانی استاد ما هستند در هنرستان و من 2 پیش که اول دبیرستان بودم ایشون به من فرمودن که خوبه که شرکت کنیم و 2 پیش من شرکت کردم و مقام اول رو کسب کردم در رشته ویولونسل و دوباره امسال هم شرکت کردم و قبول شدم. دیگه
در واقع مقام اول رو اونم به صورت مشترک پریا مولایی هم نفر اول شده.
من در حال حاضر 13 سالم هست و اینکه من از 3 موسیقی رو داخل آموزشگاه پارس شروع کردم و اینکه یکی از معلمای کور به من پیشنهاد کردن که در واقع به خانوادم پیشنهاد کردن که ویولونسل خیلی ساز مناسبیه برای من با توجه به توانایی و استعدادهایی که دارم، گفتن که ویولونسل خیلی خوبه و اینکه من این ساز رو پیش گرفتم و از 8 من این ساز رو دارم. در واقع
خود به موسیقی علاقه داشتی یا اینکه تو فضاش قرارت دادن؟
من خیلی به موسیقی علاقه داشتم.
شنونده صحبت‌های سبا فردوسی هستید، نوازنده ساز ویولونسل که مقام اول رو در 11 جشنواره ملی موسیقی جوان کسب کرد.
من اولین معلمم خانم سوگل شیری بودن داخل آموزشگاه پارس و اینکه بعد از اون هم که میان مقطب وارد هنرستان شدم با آقای قربانی کار کردم. سال اولی که من شرکت کردم داخل جشنواره واقعا خیلی بهم کمک کرد، یعنی واقعا طرز فکرم در مورد موسیقی بگم کلا تغییر کرد، هم نوازندگیم همین که نوع طرز فکرم به موسیقی کلا خیلی تغییر داد، یعنی در واقع مسیر شغلی ما عوض کرد یه جورایی، یعنی واقعا فهمیدم که دارم چی کار میکنم توی زندگی، یعنی یه جورایی واقعا بهم کمک کرد،
یه جورایی راهنما شد و مسیر رو بهم
دقیقاً مسیر رو خیلی بهم نشون داد و من واقعا تغییر کردم از اون موقع، یعنی واقعا خودم رو پیدا کردم، خیلی کمک کردم. امسال هم خیلی خوب بود و قطعاتش هم که استادها انتخاب میکنن به نظر من کاملا مناسبه و یعنی یه جوری هستش که کسانی که از آموزشگاه ها هم میخوان بیان شرکت کنن حتما میتونن و سطحشون کاملا یعنی مطابقت داره با سطح جشنواره.
همچنان میخوای حرفه موسیقی رو ادامه بدی؟
بله حتما.
انشالله روزایی میرسه که در واقع من زنگ میزنم به سبا و اخبار کنسرت ها و اجراهای خیلی خیلی مهمش در تالار وحدت حتی اجراهای جهانیش رو به مردم خبر میدیم و افتخار آفرین
میاشون.
همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش گفتگو کردم با سبا فردوسی، نوازنده ساز ویولونسل که مقام اول رو در 11 جشنواره ملی موسیقی جوان کسب کرده. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
تازه ترین خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی رو از زبان ندا رادمهر شنیدین. تشکر میکنم از ندا رادمهر. با ادامه برنامه نیستان چهارشنبه شبها در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، آقای امیر شهابی، پیانیست، آهنگساز و کارشناس ارشد موسیقی، طبق روال چهارشنبه شبها ما رو همراهی میکنن. امشب قراره که میزبان آقای دکتر محمود لاجوردی، فوق تخصص درد، باشیم و درباره مسائل و مشکلات عزیزانی که هنگام تمرین موسیقی، چه قبل از تمرین چه بعد از تمرین، دچار مشکلات عضلانی و جسمانی میشن، صحبت همون رو ادامه بدیم. در خدمت شما هستیم آقای شهابی. از همینجا البته خوش آمد میگم به جناب آقای دکتر محمود لاجوردی. ممنونیم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرو شدید، امشب میهمان نیستان شدید. در خدمت شما هستیم و صحبت های ارزشمند شما رو امشب هم میشنویم.
خیلی ممنون از شما، در خدمتتون هستم.
من هم سلام عرض می‌کنم به شما دکتر. خیلی خوشحالم که مجدد با شما در برنامه نیستان هم کلام هستم. ما هفته گذشته اشاراتی داشتیم به برحال درد رایج بین نوازنده که در دست هست و شما راجع به CTS توضیحاتی دادید. اگر مطلبی مونده از جلسه گذشته که فکر کنید ادامه بعد بدیم بشنویم، اگر نه که موضوع جدید رو آغاز کنیم.
به عنوان اختصاصی اگر بخوایم در مورد دردهایی که نوازنده ها باشون رو در رو میشن صحبت کنیم، جلسه گذشته تا حدودی کفایت میکرد. در این جلسه شاید اندکی بتونیم در مورد بحث عمومی درد، یعنی ممکنه هر شغل دیگری رو هم درگیر کنه، تو در مورد اون یه توضیحات کوچیکی بدیم.
حتما بفهمه.
خواهش میکنم. حالا ما فرض رو بر این میگیریم که نوازندگی علاوه بر اینکه یک هنره و فکر میکنم که هنر خیلی جذابی هم هستش، بذارید به شکل یک شغل نگاه کنیم. یعنی یک کاره که شما موظفید مدتی رو صرف کنید برای اون کار، اون وقت رو بذارید. اون وقت یه توصیه هایی به صورت عمومی، خب به هر شغلی ما میکنیم دیگه، مثلا احتیاطاتی که برای حفاظت از بدنش لازمه. من یه چند تا علامت هشدار رو میخوام بگم که اگر حین انجام یک کار که حالا صحبت ما نوازندگیست، اون علائم رو کسی که در اون کار انجام میده تجربه کرد، بهتره که حتما با پزشکش مشورت کنه، فارغ از اینکه این تو دست اتفاق میفته یا تو پا. یکی حس مورمور شدن، گزگز کردن یا خواب رفتن که مستمر باشه. حس سوختن، سوزش، اونایی که درگیرن قشنگ لمس میکنن اینو. مریض میاد میگه اسم میکنم زیر پوستم انگار زغال، خورده های زغال روشن هستش. این که قدرت دست یا پا خیلی کم بشه، مثلا شما اون بگی که اون سازتون توش هست و میخواید دستتون بگیرید، میبینید که انگار زور دست نمیرسه، یا یه لیوانه میخواید بردارید یا پله میخواید بالا برید، میبینید یه مقدار سخت میشه. درد گردن و دردی که از گردن به دست‌ها و یا به از کمر به پاها منتشر بشه. احساس درد دائم، یعنی بیشتر از 10 دقیقه یک نفر دردی رو تجربه داره میکنه که با تغییر پوزیشن یا تکون دادن دست و پاش، بلند شدن، راه رفتن، نشستن، این قطع نمیشه. دردی که از خواب مریض رو بیدار کنه، یعنی اصلا در حین فعالیت نیست و در حین استراحته، ولی درد از خواب بیدارش میکنه. و خشکی گردن، اینکه گردن احساس خشکی کنه، حرکات گردن به سختی انجام میشه. من مهمترین علامت رو گذاشتم آخر سر بگم. سرشاخه این علائم که خیلی برای ما نگران کننده است اینه که یک نفر گرفتار دیپرشن بشه، پیش من بیاد، درد داشته باشه و دیپرشن هم داشته باشه، یعنی یک مود افسردگی هم به علائمش اضافه شده باشه. این مهمترین شاخصه است که حتما باید یک پزشک معالج مریضو ببینه، بررسی کنه. نکته دوم همین که چه کار بکنیم با اینها کمتر روبرو بشیم، این مجموعه دردها. ببینید از همه مهمتر اون لایف استایلتونه، این که چگونه می نشینید. به اصطلاح ما یه لفظی خودمون داریم، میگیم این بادی نیچر یا بادی لنگویج، این زبان بدن خودش گویاست. به آدم میگه که الان داری خیلی به من فشار میارید، اصرار به این که بدن رو تحت فشار قرار بدیم نداشته باشیم، رژیم غذاییمون قطعا اصلاح شده باشه، میزان مصرف آبمون رو بهش توجه کنید. ببینید یه موزیسین از مفاصلش خیلی کار نمیکشه، از عضلاتش خیلی کار میکشه و 75% بافت عضلانی آب تشکیلش میده و به طب این مصرفی که از عضله میشه، استفاده که از عضله میشه، مصرف آب بدن رو خیلی بیشتر میکنه. پس به طب باید سرانه مصرف آب و یه موزیسین حرفه‌ای حدود 30-40% در طول تمرین یا در طول روز جداگانه افزایش بده. خدمت من شود که به پوستشرتون، اون وضعیت نشستتون گهگاه دقت کنید. دیدید حالا بعضی موقع کسی که خیلی دلسوزه کنار آدم رد میشه میگه غوز نکن یا صاف بشین یا اینجور رو صندلی ولو نشو که حالا بری موسیقی گوش میدی یا میخوای یه چیزی رو تمرین کنی بزنی. و استراحت قطعا یه موزیسین حرفه‌ای ترجیح هم بهتره که توی حالا اون مدت زمانی که داره تمرین میکنه، فرض کنید که 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت شما گفتین، هر یک ساعت، حالا یک ساعت و نیم تخفیف بدن به پیانیست، 2 ساعت یک بار 10 تا 15 دقیقه به کل بدنش استراحت بده، بلنشه، قدم بزنه، اصلا از اون محیط و فضا خارج بشه. معمولا وقتی یک نفر غرق یک کار میشه از همه چیز غافل میشه یا توجه به اطراف نداره. از قبل باید دمای محیط و اتاقش رو یه خورده گوشه ذهنش داشته باشه. وقتی محیط سرده، عضلات شما تو انقباض بیشتری مجبور کار کنه، به طب احتمال اینکه بروز صدمه توی شما بشه خب بیشتر میشه. مجموعه اینها اگر رعایت بشه، احتمال اینکه اون مجموعه اول اتفاق بیفته کمتره و اگر اون علائم که تو مجموعه اول گفتم اتفاق افتاد، قطعا بهتره که با یک پزشک حتما مشورت کنم.
حالا این دردهای مربوط به عضلات یا عصب و اینها خیلی رایجه بین نوازنده‌های حرفه‌ای، ولی هیچ چیزی که بین نوازنده‌های تازه کار می‌بینیم دردهایی که به هر حال می‌بینی طرف عرق می‌کنه یا لرزش می‌گیره دستش یا اینکه خودشو گم می‌کنه قبل از اجرا، مخصوصاً کسایی که تجربه کمتری دارن. نمیدونم، شاید کسی که بخوام برنامه اجرا بکنم، بخوام سخنرانی بکنم، این مشترک باشه بین شاخه‌های دیگه. در این خصوص چجوری میشه کنترل کرد که اون حالا درده کمتر بشه، اون استرس، اون فشارتون لحظه کمتر بشه؟
فکر کنم مزهش اینه که این اتفاقات بیفته تا آدم پروفیشنال بشه دیگه. نه یه فرقی باید بین یک حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای باشه. حقیقتش اینها جزء ذات شروع یک کاره. اصراری به اینکه اینها حذف بشه نیست، واقعا باید اینها با تمرین و ممارست بدن کمتر بشه. توصیه دارویی واقعا وجود نداره و توصیه حرکتی هم نمیتونه کمک بکنه. این از به اصطلاح بخش فراخود یا بالاتر مغز هدایت میشه و بالکل مغز در مقابل یک به اصطلاح اتفاق بالفعل، اتفاقات بالقوه رو فراموش میکنه. به طب وقتی یک نفر مجبور میشه بره در مقابل یک عده پاسخگو باشه، حالا چه به صورت کنسرت چه به صورت سخنرانی، حتی اگر به اون تمی که میخواد اجرا کنه کاملا تسلط داشته باشه، خب این بالقوه شه. ولی بالفعل اینه که یه آدم چشم داره نگاش میکنه یا یه سری کاغذ و قلم مشغول نوت برداریه. قاعدتا فکر میکنم باید این دوره رو بگذرونه تا وارد دوره حرفه‌ای بشه، اونو خوش نمیشه.
من یاد جمله که از اساتید افتادم توی دانشگاه، صحبت همین استرس و کنترل برحال ترس و اینها بود، به ما میگفتش که هر کاری که بشه شغل آدم از فرداش عادی میشه، ولی تا زمانی که آدم خودش باور نداره اون کار شغلشه، همیشه اون نگرانی وجود داره. حالا میخواد اون شغل خلبانی باشه، میخواد اون شغل نمیدونم مثلا باز کردن شکم یک مریض باشه، ولی دیگه آدم وقتی به عنوان شغل بپذیره قطعا راحت‌تر میتونه باش کنار بیاد، دیگه اینقدر تکرار مکررات میشه جا میفته براش. آیدوی تو یکی از مشکلاتی هم که حالا باز نوازنده ها تجربه میکنن سوزش معده است. این رو شما چه تجویزی براش خواهید داشت؟ یعنی دارو مصرف بکنند یا نه اینم دو چیزی که بعد پذیرفت؟
ببینید یه اختلاف بزرگ بین به اصطلاح انسان و بقیه مخلوقات جهان اینه که تو این مجموعه فقط انسانی که واجد استرسه، یعنی بقیه مخلوقات خیلی با استرس و دلشوره و اینا سر کار ندارن. بین ترس و استرس یک فاصله ای هست. حیوانات میترسن ولی استرس ندارن، یعنی دلنگرانی ندارن یا دلاشوبه ای ندارن. پس احتمالا یک موهبته که به ما ارزانی شده. حالا اگر توی بعضی از جاها صحبت از این میشه که هیچ کس هیچ استرسی نداشته باشه، خب فکر میکنم غلط باشه، چون به هر حال بخشی از موهبت انسانیه. اما وقتی این زیادتر از حد معمول میشه، علائم شروع میکنه به سرریز کردن و روشن شدن توی آدم ها. ما هدفمون تو دنیای طبی نیستش که انسانها رو بدون استرس کنیم، اگر بخوایم هم نمیتونیم بکنیم. هدفمون اینه که از اون استرس بیمارگونه یا اون استرسی که بیمار شخص رو به سمت بیماری میبره پیشگیری کنیم. به طب خیس شدن دست به خاطر مثلا عرق از مثلا استرس، یا اینکه صدای یه نفر موقع یک اجرا یا سخنرانی، تو سخنرانها خیلی رایج‌تر دانشجویی که بار اول میان یه کنفرانسی رو پرزنت کنن معمولا صداشون یه لرزشی داره. در مقابل بقیه شغل ها هم تقریبا همینطور. اینها جزء ذات طبیعی بشره. مثلا هدف این نیستش، من اینو به تاکید میگم، مثلا بگیم من یه اجرا دارم پس برم یه دونه قرص مثلا آنفولایتیک بخورم یا یه ترانکویلایزر بخورم که آرام بخش باشه برم اون اجرامو خوب انجام بدم، احتمالا از اجرای خوب در آینده محروم میشه با این کار. یعنی باید اینو بپذیره که این دوره رو باید رد کنه. مثلا میگن نمیشه آدم تن به آب بزنه و خیس نشه. دیگه وقتی این استمرار پیدا کنه و ماهیتش خود عوض بشه، شدتش خیلی بیشتر بشه، اون وقت علائم به اشکال مختلف توی کسی که گرفتار استرسه رجوع میکنه. من فکر نمی کنم حسب آشنایی که با موزیسین ها دارم این استرس باشه که منجر به سوزش معده میشه. فکر میکنم علتش اینه که هیچ وقت نسر وقت غذا میخورن نسر وقت میخوابن.
مثلا اینکه از نکاتی که میخواستم اشاره کنم حالا در ادامه صحبت ها کم خوابی بود. نمیدونم خواهم بریم اتاق
بله یه درنگ کوتاه در گفتگومون داشته باشیم، بعد با ادامه برنامه نیستان در خدمت شنوندگان خواهیم بود. دقیقه و 43 ثانیه از اینجا رادیو فرهنگ، برنامه زندگی نیستان رو تقدیم میکنیم به شما شنوندگان همیشه همراه. در برنامه امشب درباره مشکلات جسمانی و دردهای عضلانی که به علت عادات نادرست هنگام تمرین قبل و یا بعد از تمرین پیش میاد بحث و گفتگو میکنیم. شما هم اگر پرسشی دارید میتونید طرح کنید. 220-485 و 220-588-20 دو شماره تلفن برنامه است و 30558 سامانه پیام کوتاهمونه. در برنامه امشب در خدمت آقای دکتر محبود لاجوردی فوق تخصص درد هستیم و کارشناس برنامه هم که آقای امیر شهابی هستن که طبق روال چهارشنبه شبها ما رو همراهی میکنند. خب آقای دکتر لاجوردی، من دو تا پیامک دارم. یک پیامک که خب توصیه کرده دوست خوبمون آقای رضا فیروزی از گلپایگان و گفتن که قبل از تمرین و یا قبل از کنسرت و یا حتی بعد از اون باید حرکات نرم باید انجام بدیم. دوست دیگری با نام آقای صالحی از بوکان نوشتن که 10 ساله که نوازندگی تار میکنم، در بند اول انگشت دست چپم احساس خشکی و درد میکنم، توصیه شما چیه؟
حالا ما متاسفانه توی ایران در مورد سازهای به اصطلاح ضربی یا سازهای کوبه‌ای و همچنین سازهای بادی تقریبا تحقیقی اصلا نداشتیم تا الان. توی ایالات متحده در مورد اینها انجام شده. در مورد سازهای زهی هم یه تفاوت ماهوی بین سازهایی که ما توی ایران استفاده میکنیم و توی جای دیگه دنیا استفاده میشه وجود داره، اونم شکل سازه و نحوه در آغوش گرفتن سازه. خب اونها بیشتر با گیتار سر و کار دارن، توی کشور ما بیشتر با تار و ستار. البته این صورت اختصاصی آقای شهابی میتونن بگن که من اطلاعات درست دارم میگم یا نه، ولی از ظاهر فکر میکنم این گونه است. من در مورد بادی پاسچر یا این که یک نفر چگونه باید بدنش رو محیط به ساز بکنه یا اجازه بده ساز به اصطلاح هماهنگ با بدنش بشه توضیح دادم ابتدا به ساکن. این چیزهایی که قطعا اساتید موسیقی خیلی بهتر میتونن بگن که ساز چقدر جزوی از بدن اون فرد بشه، نه اینکه یک جنس دور از دست رفت. لیکن حتی اگر همه اینها رو هم رعایت بکنه، توی سازهای ذهی ما توی اصطلاح پزشکی میگیم میکرو تیرینگ این تندونز، تندون ها توش پارگی های خیلی خیلی ظریف ایجاد میشه. پارگی هایی که باید مثلا توی بررسی های میکروسکوپی این به تایید برسه، اونم به خاطر این ریپیتایتی پرکتیس، این که مکرر باید از اون عضو استفاده کنن تو شرایطی که اون تعادل بین انقباض و انبساط قرار از بین بره. یعنی فرض کنید که ایشون زخمه رو توی دستش میگیره، بعد مدت یک ساعت و نیم اینو با انگشتای خودش داره فشار میده و اصلا فرصت نمیده که این تاندون عضله فاز استراحت داشته باشه. در این حال از این عضله‌ای که الان توی به استراحت تنشن قرار داره و در حالت کشش قرار داره حرکات مکرر میگیره. قاعدتا باید علت این باشه، البته این که ایشون راست دست یا چپ دست بودن و کدوم انگشتشون بوده یا همه انگشتشون بوده خیلی مهم باشه.
یه پرده ها که حرکت میکنه خب به طب این انگشت ها
اون بهتره، یعنی شرایط دستی که روی پرده هاست معمولا بهتر از شرایط دستیه که به اصطلاح زخمی و انضباط دست میگیره، چون شما توی اون حرکات انقباضی و انبساطی رو دارید، ولی توی این فقط حرکت انقباضی دست رو دارید. بعد حالا اونایی که بیشتر با موسیقی هشت و نشت دارن، انگار بیشتر احساساتشون رو سعی میکنن به جای اینکه رو پرده ها بریزن رو زخمه بریزن. به طب باز همون بحث احساسات و حضور جدی احساسات و موسیقی باعث میشه که حالا نمیدونم، پیانیست ها مثلا به نظر میاد که بیشتر از اینکه دستاشون انتقال احساسات رو روی کلاویه ها داشته باشه، پاهاشون رو پدال داره. برای همین اون چند تا پیانیستی که بنده خدمتشون رسیدم معمولا از پادر چکرست داشتن تا دست دست.
گردن درد چطور آقای دکتر؟ چون سرشون تکون میدن.
آره گردن درد خیلی شایع است که در جلسه قبلا توی موزیسین ها خیلی شایع. علتش هم طولانی ثابت نگه داشتن گردن برای اون به اصطلاح رویت نوت یا خدمت هاشه که نامناسب بودن صندلی نسبت به پیانو نسبت به قرص و غیر روزاده. توشون خیلی شایعه که عرض کردم اگر باشه و با انتشار به دست ها باشه حتما باید پزشک بررسی کنه. غالبا علت عضلانیه ولی نمیشه علت ستون فقرات و فقط با عنوان اینکه این جوونه یا مثلا چیزی نیست خوب میشه کنار گذاشت. دفعه میبینید یک دیسک یا یک آسیب استخوانی وجود داره که نیاز به بررسی بیشتر براش وجود داره.
در تکمیل فرمایشات آقای دکتر من رو اضافه بکنم که واقعا یک قطعه موسیقی زمانی میتونه تأثیر گذار باشه برای شنونده که اون ساز همطور که شما فرمودین جزئی از بدن اون آرتیست باید باشه و باید اون رو عضوی از خودش ببینه تا آنچه رو که درون ذهنش هست، اونچه که احساس میکنه رو بتونه بهترین نوع ممکن انتقال بده و شنونده ازش لذت ببره. و حالا این میزان نیروی هم که وارد میشه از طریق دست روی ساز، روی سازهای مختلف، ما یک رنج دینامیک داریم که الان برای میگن داینامیک. این از پایین ترین صدایی که گوش میتونه بشنوه تا بلندترین صدایی که اون ساز قابلیت اجراش رو داره و نیروی که میتونه وارد بشه از طریق دست روی ساز، این متغیره و این به عنوان یک المان موسیقایی توی نوت ها مشخص میشه که اینجا رو شما باید خیلی ضعیف بزنید، اینجا رو باید خیلی قوی اجرا بکنید. یکی شاید همین قوی اجرا کردن های مکرر باشه، یکی شاید فشار آوردن به دست توی سرعت بالا باشه که نوازنده میخواد خودش رو مجبور کنه به یک سرعتی برسه. در صورتی که من این رو به جرأت میگم، به جرأت میگم، متاسفانه توی کشور ما جا افتاده هر کسی که به عنوان نوازنده قطعه ای رو سریع اجرا کنه، مردم رو فکر میکنن که این فرد خیلی آرتیسته و خیلی هنرمنده، در صورتی که سرعت ابزار در موسیقی و بعد ببینی که اون نوازنده چه چیزی رو میخواد با سرعت بیان بکنه. صرفا مثل تون صحبت کردن، وقتی این نفر تون صحبت میکنه قطعا تشخیص کلماتش برای من شنونده خیلی سخت‌تره و ترجمه میگه آقا شمرده صحبت میکنم چی داری میگی. توی موسیقی هم همینطوره، منتها این یک باور غلطیه که در کشور ما نمیدونم جا افتاده، فکر میکنه هر کی سری بتونه چند تا نوت پشت هم بزنه این خیلی نوازنده خوبیه. حالا اساتید موسیقی یک ضرب المثلی هم دارن که میگن حالا به هنرجوهایی که میخوان قطعه رو سری اجرا بکنن، چون ما یک واحد سرعت هم در موسیقی داریم که بی پی ام میشناسیم، بیت پر مینیت، میخوان اون بی پی ام رو ببرن بالاتر موقع اجرا، اساتید میگن آقا این ساز اره برقی نیست که شما وزن کنی دکمه‌شو بزنی بخوای سری یه سری نوت رو از این بالا بری پایین دوباره برگردی، مهم اون تاثیرگذاری، مهم تفسیر شماست. و در خصوص پیانو فرقش با سازهای زهی هم آرشه هم زخمی اینه که ما توی ساز پیانو وقتی نوتی رو اجرا میکنیم دیگه اختیار اون نوت دست نوازنده نیست، بنابراین اون تنشن میتونه آزاد بشه، اون فشار میتونه، ولی توی سازهای دیگه مثل ویالون وقتی که نوت اجرا میکنه امتداد صوت که ما اون رو به عنوان میرایی ازش میشناسیم دست خود نوازنده است، یعنی هی باید اون نیرو رو کم کنه کم کنه کم کنه تا یه جایی که دیگه اصلا صدا به گوش نرسه. این شاید حسن پیانو باشه، وقتی شما نوت رو زدی دیگه اختیارش رو نداری، دست رو راحت کن. آقای دکتر میخواستم اگر ممکنه یه اشاره هم داشته باشید به پروسه نوار عصب. حالا نوازنده های برحال که درد و تجربه کردن و خودم قبلا نوار عصب گرفتم، ولی شاید برای خیلی سوال باشه اصلا نوار عصب چی کار میکنن، چه جوریه، چه پروسه اتفاق میفته که چه چیزی رو چک میکنن درش.
ببینید در شبکه اعصاب دو بخش داره، یک شبکه اعصاب مرکزیه که شامل مغز و نخاع میشه، مغز ارتباط با نخاع پیدا میکنه، 12 زوج عصبی فارغ از این که به نخاع ورود بکنن مستقیم از مغز خارج میشن که این 12 زوج توی سر و صورت بیشتر به اصطلاح کاربرد دارن، سطح بینایی، بویایی، چشایی، حرکات زبان، حرکات چشم، و بقیه مغز به اصطلاح به نخاع متصل و از به سوراخ‌های بین مهره خارج و توی تمام بدن شبکه عصبی توضیح میشه. به این بخش دوم میگن شبکه اعصاب محیطی که بی نفس خیلی فرق میکنه به لحاظ ساختاری با شبکه اعصاب مرکزی. در حقیقت اینها کارشون فقط انتقال اطلاعات و برگردوندن اطلاعات نیست، خودشون صاحب این توانایی هستن که بخشی از اطلاعات رو پروسس کنن، بخشی رو به سمت مغز هدایت کنن، بخشی رو نگه دارن و حذف بکنن. حجم عظیم اطلاعاتی که داره به صورت ثانیه‌ای توی توسط این شبکه عصبی توی بدن عکس میشه اگه قرار باشه همش به سمت مغز بره، که ترافیک عظیمی توی مغز ایجاد میشه. به طب شما الان وقتی دارید با من صحبت میکنید صدای تیک تیک ساعت رو اصلا نمیشنوید، در حالی که گوشتون قطعا این صدا رو میشنوه ولی حسش میکنه. و قصه علاوه دیگر به صورت کاربردی عرض کنم این شبکه یک عین سیم آنتن میمونه. در حقیقت این سیم آنتنی که برای تلویزیون استفاده میشه روکش داره و توش این سیم قرار داره. این روکش هم قرار کارش این باشه که از اتلاف اون جریان برقی که توی این شبکه عصبی جریان داره و اطلاعات رو منتقل میکنه خود جلوگیری کنه دیگه. آسیب های عصبی گهگاه منجر به آسیب توی این بلاف میشن، گهگاه منجر به آسیب توی خود این سیم میشن. نوار عصب و عضله با خدمتان شاید که اندازه گیری سرعت انتقال یک موج نویزی که خود دستگاه میفرسته اندازه گیری میکنه که مثلا فرض کنید که حالا این سیم قراره اینو ظرف 0.3 ثانیه منتقل کنه، ظرف مثلا فرض کنید 1 ثانیه منتقل میکنه و بعد اونو با اطلاعاتی که از به اصطلاح القای یک جریان الکتریکی رو عضله ایجاد میکنن مطابقت میدن. همکاران نورولوژیست و به اصطلاح متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی دورهای تکمیلی اینو میگذرونن که این اطلاعات رو در حقیقت بازخوانی میکنن و تفسیر میکنن و به این نتیجه میرسن که الان ما توی این عصب چه نوع زایعی داریم، آیا اون میلین تخریب شده یا اینکه تخریب نیست فقط التهاب داره یا اینکه خود اکسون یعنی خود اون سیم درون این به اصطلاح سیم آنتن داره تخریب میشه یا کاملا تخریب شده، آیا کاملا این عصب قطع شده یا بخشی ازش قطع شده، چقدر از قطع شدنش گذشته و تمام اینها با یک قدرت تقریبی خیلی بالا و قابل اعتماد قابل حصوله که بعد بر اساس چیزی که اونها میگن این تفسیر به بقیه پزشکانی که درخواست این نوار عصب دادن منتقل میشه، اونها تصمیم میگیرن چگونه مریض رو درمان بکنن.
یعنی یه شوک مصنوعی داده میشه و سرعت رفت و برگشت اون اطلاعات توی عصب اندازه میگیرن
به زبان ساده. بله به همین شکل.
حالا اگه میخوام تفسیرش هم کنم معمولا یه سوزنایی هم میزنن رو که انگشت
من هی از گفتن این قضیه تفره رفتم ولی خب شما بله باید یه سری سوزن وارد پوست بشه در مسیر عصب قرار بگیره، هم خود عصب رو تحریک کنه هم اون درماتوم های حسی و اون نیوتوم های حرکتی که توی عضله قرار بگیره که دونه دونه این رشته های عصبی رو بتونه بررسی کنه که ببینه که این عصب کجاش نزدیکه به کجا یا نزدیکه به خود نخاع یا دورتره، کجا دچار آسیب دیگه. یک نقشه راه جلوی پزشک معالج میذاره که تصمیم بگیره که حالا چه برخوردی با این عضو آسیب دیده داشته. در مورد مغز هم که خب اگر فرصت بشه راز کوچکی رو در موردش میگم چون اون دیگه اصلا زیباییش غیر قابله.
بسیار خب ممنونم آقای دکتر لاجوردی. از شما شنوندگان خوب برنامه نیستان هم تشکر میکنیم که ما رو همراهی میکنید.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سجان موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شقایق، ای شکست زرگلو فریاد عاشق، ای به راه مهربون دست برده،
با ادامه برنامه زنده نیستان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. همونطور که پیگیر برنامه هستید در این برنامه درباره مشکلات جسمانی و دردهای عضلانی که هنرجویان موسیقی نوازندگان دوچارش میشن، چه هنگام تمرین، پیش از تمرین، بعد از تمرین، و دوستانی هستن که خب سالهاست تمرین موسیقی میکنن، حالا ساز یا پیانو یا سازهای زهی یا سازهای ضربی، سازهای بادی، مشکلاتی در جسمشون، عضلاتشون پیش آمده. اگر پرسشی دارن میتونن طرح کنن. در خدمت آقای دکتر محمود لاجوردی فوق تخصص درد هستیم و به اتفاق کارشناس خوب برنامه‌مون آقای شهابی بحث رو ادامه میدیم.
آقای تو شما میخواستیم در خصوص مغز اشاره داشته باشید؟
میتونیم بگیم آقای دکتر سلطان بدن، چون چشم رو میگن سلطان بدن ولی مغز فرمانده، حالا هر جو شما اسم بذارید.
نه به نظر من چشم سلطان بدنه.
بله.
چون وقتی مغز دچار اختلال میشه، شخص این سایتی به این نداره که مغزش دچار اختلال شده، پس بهش بد نمیگذره.
بله چون چشمو میگن پادشاه بدن. بله.
خود آدم اطلاعات بله. کافی داره که الان چیزی رو باید ببینه و نمیبینه.
بله.
به هر حال هر عضوی از بدن سلطنت خودش رو داره. بله. و همشون بسیار بسیار اهمیت دارن. یه فرقی رو بین انسان و حیوان عرض کردم حضورتون. یک فرق دومی که خیلی جالبه بین انسان و حیوان در قالب حیوانات، اختلاف سطح بین قلب و مغزه. شما توی قالب موجودات زنده مغز و قلب تقریبا در یک سطح قرار دارن، گربه، سگ، ماهی و هر چی رو ببینید. در مورد انسان و حالا گونه های خیلی کمتری، چون یه بار اینجا در کلاسی در مورد این صحبت کردم، یکی از آقایون اونجا گفتش پس زرافه چی؟ حالا شما این یک دفت قلم رو به عنوان استثناء بپذیرید، ولی در مورد انسان اختلاف سطح حدود 30 تا 50 سانتی متری بین قلب و مغز باعث میشه که یک سیستم دیگری در بدن انسان طراحی و سازه شده باشه که جریان خون مغز رو به صورت دائم و مستمر ثابت نگه داره. ببینید ما دراز میکشیم، میشینیم، پا میشیم، میدویم، یک دفعه از جا بلند میشیم، هیچ تغییری توی جریان خون مغز اتفاق تقریبا نمیافته و این یک سیستم بسیار پیشرفته است. شما حالا با آیونی که تو مهندسی هیدرولیک و مایعات و غیره و زالک سرکار دارن بپرسید، به این راحتی این قابل وصول نیستش. و این سیستم اتونومه که به صورت کسر ثانیه، به صورت ضرباهنگی، این توازن بین این که قلب الان چند تا بزنه، چقدر پمپ کنه، چقدر رگای مغز باز بشه، چقدر بسته بشه که این خون به صورت ثابت به مغز برسه رو تحت نظر خودش داره. سیستم اتونوم با بخش روح و روان آدم ارتباط خیلی نزدیکی داره. همونیه که وقتی شما عصبانی میشید دستاتون خیس عرق میشه، وقتی احساس شرم سراغ یک نفر میاد گونه هاش سرخ میشه، وقتی خوشحالی یا ناراحتی شدید بهش تحمیل میشه اشک به چشمش جاری میشه. حالا ببینید من همه اینا رو که دارم میگم یه موسیقیان تقریبا در طول روز هر روز همه اینا رو تجربه میکنه. پس اون چیزی که در مورد شغل و مشاغل گفتم الان یه خود بارش سنگین تر میشه. در حقیقت شما برای اینکه بتونید اون ثمره کارتون رو نشون بدید، علاوه بر این که اون وسیله‌ای که باش کار میکنید باید عضوی از بدنتون بشه، اون چیزی که خلق میکنید و میذارید بیرون و در اختیار بقیه قرار میدین هم باید جزی از بدنتون باشه انگار. و حالا اگر یحکا بعضی از فیلسوفا کلمات خیلی اقرارآمیزی در مورد موسیقی میگن، این چیزها رو که من گفتم انگار توجیه میکنه که مثلا موسیقی موجب چه چیزهایی میشود. من چند وقت پیش داشتم یک متن گفتگویی رو با در مورد انشتین میخوندم که وقتی تو کنسرت یکی از دوستانش رفته بود گفتش که بعدش گفته بود که با شنیدن این موسیقی دیگه واقعا مطمئنا خدا وجود داره. گفتن این کلمات از زبان انشتین خب خیلی بار اهمیت پیدا میکنه. اول صحبت ما گفتن که آقا خیلی از موسیقی بد نگو، از خوبیاش بگو. خوبیاش تو همین چیزاست و مغز همونجوری که برای همه مشاغل یک پروسسور خیلی قدرتمند و قویه، برای موزیسین هم از همین به اصطلاح تالی تبعیت میکنه. تا قبل از این فکر میکردن ارتباط توی مغز بیشتر مربوط به اتصالات نورونی و حرکات این سیم هاست. من یه جای صحبتم اشاره کردم که بین سیستم عصبی محیطی و سیستم عصبی مرکزی یک تفاوت کوچولو ولی خیلی مهمی وجود داره، اینه که بخشی از اجزای مغز اصلا ما همدیگه ارتباط مستقیم عصبی ندارن، یعنی یه سیم از این ور به اون ور نرفته و این ارتباطات به خاطر اون مایعیه که مغز توش قرار داره، انگار یه ژلاتین یا یه ماتریکسی هستش که حالا اون موسط بخشی از این احساسات رو از بخشی از مغز جدا کنه ببره تو بخش دیگری که منجر به این بشه که 5 یا 6 ارگانل مغز همزمان با هم شروع کنن به پروسس کردن یه سری اطلاعات و بعد حالا تراوشاتش به صورت فرض کنیم توی جلسه ما قرار در مورد این صحبت بشه یک مثلا ارکستر، یک مثلا سمفونی، یک قطعه، یک تم یا یک ترانه خودشو نشون بده. پس میخوام نتیجه بگیرم باز که اون تنسی که یک موزیسین تحمل میکنه شاید خیلی خوب باشه برای اینکه بتونه کارش رو به بهتری نحو انجام بده، مشروطه برای اینکه اون چند دادهی رو که من خواهش کردم رعایت بکنن، به اضافه چیزی که یکی از شنونده ها توصیه کرده بود داره، برای اینکه یه وارم‌آپی داشته باشه قبلش، یه حرکات نرمشی داشته باشه، خیلی کمک میکنه که خون‌رسانی تا مدت طولانی بهتر بود.
یه نکته‌ای که من لازم میدونم اشاره کنم این که به هر حال عرف جامعه این رو میشناسه که هنرمندا خیلی آدمای حساسی هم. خیلی آدمای شاید شکننده‌ای هم و خیلی بعد با رعایت بعضی اصول باشون صحبت کرد، خیلی خواسته ها رو بعد پیش از اینکه به اونها گفت سبک سنگین کرد. من برای تایید این صحبت این رو بگم که یک آرتیست، یک نقاش، یک نوازنده، یک مجسمه ساز این رو تصور بکنن دوستان شنونده که ساعتها و ساعتها تو یک اتاق تنها در بسته داره با اون سنگی که میخواد روش حالا صورتی هست، بدنی هست، میخواد به شکل یک مجسمه اون رو در بیاره داره کار میکنه، اگر نقاش هست روی جزئی ترین چیزها داره وقت میذاره، روی درخت گله و خودش تنهاست با اون نقاشی و یک پروسه، یک پردازش ریاضتیه و باعث میشه اون زمانی که فرد داره روی اون کار زمان میذاره خیلی خودش رو بشناسه و خیلی ظرافتی رو ببینه که شاید سایرین نمیتونن ببینن. وقتی ما میریم یک گالری نقاشی ممکنه اون نقاش 4 تا 5 تا تابلو گذاشته باشه و ما نگاه میکنیم، وقتی که خودش میاد در خصوص اثرش صحبت میکنه یک سری جزئیاتی رو واسه ما توضیح میده که شاید تا پیش از اون ما نگاهمون به اونها نمیافتاد و میگیم اه ببین این به چه جزئیاتی دقت کرده یا چه چیزی رو در قالب چه چیزی داره توصیف میکنه. بنابراین این حساس شدنه یا این شکننده شدن خود هنرمند به این برمیگرده که یک پروسه ریاضتی رو داره طی میکنه و زیبایی هنر همینه. یعنی هر چقدرم که طرف به عنوان آرتیست پیشرفت بکنه باز انتظار از خودش داره که باید بهتر بشن، باید بهتر بشن. اصلا تو هنر واقعا حدی وجود نداره. یعنی شما هرچی هم مدرک بهتون بدن، هرچی هم جایزه بهتون بدن، لوح بدن، باز همه فکر هنرمندی که باید بهتر بشن.
یعنی یه جور خودشناسی و خودسازی،
دقیقا یه حس کمالگرایی هستش که واقعا تهم نداره. بعد هی هنرمند با خودش کلنجار بره، مخصوصا موزیسیان ها وقتی که صاحب شروع میکنن غالبا انتظارشونه که فلان قطعه رو یه روزی بتونن بزنن.
بله.
وقتی که اون روز میاد میبینن اصلا دیگه ارزش نداره، 10 تا چیز دیگه هست که آرزوشو دارن بتونن انجام بدن. بنابراین اگر بخوام برگردم به اون صحبت اولی خودم، این که فرایند هنر یک فرایند ریاضتیه، فرایند یادگیری هنر یک فرایند ریاضتیه که نیازمند این فرد خیلی زمان بذاره و این حوصله رو در خودش ببینه که بخواد از اون زمان لذت ببره.
بله.
محصولگرا و نتیجه گرا بودن در هنر مخصوصا موسیقی، حالا تعدی که من اطلاعات دارم، جواب نمیده و فقط میشه یک دستگاهی که داره به صورت ماشینی کاری رو انجام میده. من نمیدونم خانم وحید، بریم با اتاق فرما.
اگر یه فاصله کوتاهی داشته باشیم و با ادامه برنامه نیست، البته بحثم به جای خیلی خوبش رسیده، من یکی دو تا فرصتش دارم ان شاءالله که زمان داشته باشیم که آقای دکتر پاسخگو باشند. Thank you. شبتون بخیر. اینجا رادیو فرهنگ با برنامه زندگی نیستان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و درباره مسائل و مشکلاتی که هنگام تمرین موسیقی برای هنرجویان و نوازندگان پیش میاد، دچار مشکلات جسمانی و عضلانی میشن، دردهایی دارن که دو هفته است که به این مطلب ما پرداختیم. هفته گذشته هم در خدمت آقای دکتر محمود لاجوردی فوق تخصص درد بودیم و آقای دکتر به نکات بسیار خوبی اشاره کردن و همینطور در خدمت آقای امیر شهابی پیانیست، آهنگساز و کارشناس ارشد موسیقی هستیم که چهارشنبه شب ها توفیق داریم که در خدمت ایشون هم باشیم. خب آقای دکتر لاجوردی، شما در ابتدا به چند مورد اشاره کردین، از جمله مورمور، گزگز، عزیزانی که تمرین میکنن دچار یه سری مشکلات میشن، کم شدن قدرت دست، درد گردن، و گفتین که بدترین گزینه مود افسردگیه که عزیزانی که با این مود میان و به دکتر، به پزشک مراجعه میکنن چطور میشه؟ ما همیشه در ذهنمون خودمون میگه موسیقی درمانی و همیشه در ذهن بیشتر مردم اینجا افتاده که موسیقی یک بخشیش یک آرامشی به زندگی میده، به خود انسان، و چطور میتونه یک نوازنده، یک موزیسین دچار مود افسردگی بشه؟ وقت
خب به خدا این که یک موزیسین یه آدم دیگه نمیتونه اصلا فارغ از این باشه. من حقیقتش نباید در مورد این یعنی این کلمات رو نباید الان بگم، ولی به نظر من موسیقی نشاط آور نیست، بلکه شور آوره. میتونه منجر به نشاط نشه، ولی میتونه شور ایجاد کنه توی افراد. افسردگی جزء لاینفک زندگی مدرن امروز شده و تو تمام دنیای متمدن ما باهاش حتما درگیر هستیم. نمیدونم اینکه موسیقی درمانی بکنیم برای یک نفر که افسردگی داره، اویدنس داره، مقاله داره، خیلی کتاب داره. حتی از موسیقی توی کنترل درد استفاده میشه. یعنی بعضی از همکارای من مثلا توی اتاق عمل تو مریضی که حالا بیهوش نشده مثلا میگن یک موسیقی لایتی بذارید که اصلا کمک میکنه اینکه مریض آرامتر باشه، یا میپرسن از مریض چه موسیقی رو دوست داری که اونو برات بذارن. خب لیکن این که کسی که داره با موسیقی سر کار داره و داره این کارو میکنه میشود که افسرده نشود، نه فارغ از این نیست، به خاطر اینکه حالا وقتی به جزء حرفه‌ایش نگاه میکنیم خیلی ها رو میشناسیم که موسیقی رو خیلی دوست دارن، کلاس مکرر میرن، ولی انگار این مهارت تو اینا هیچ وقت پردازش نمیشه که موزیسین خوبی بشن. این گروه میتونن دچار افسردگی بشن. من اون عرضی که ابتدای صحبتم کردم توی افرادیه که درد دارن، تو افرادی که درد دارن مود افسردگی اگر اضافه بشه بهشون، یعنی یه مقداری خلقشون همچین افت پیدا کنه،
یعنی اون درد کلافی کنه، اونا نتونه تمرین کنن،
نتونه خوب بخوابه، نتونه خوب غذا بخوره. و اصلا ببینید، اصلا عرض کردم تو جلسه قبلم، اصلا بخشی از فوندیشن اون ریسرچرهای درد توی دنیا متخصص روانشناسی هستن. مثلا آقای ملزاک و آقای والد به عنوان اولین کسانی که تئوری های بسیار پیشرفته را به اصطلاح در مورد مکانیسم درد تو مغز اصلا عنوان کردن، اصلا روانشناس بودن. ببینید اصلا پزشک نبودن در حقیقت، با دکترهای روانشناسی رفتن و خیلی خوب ارتباطی که بین کاتاستروفایزینگ، این که مریض یه دفعه احساس ریزش شدید میکنه به خاطر درد، و من دارم بازم در مورد درد حرف میزنم، و افسردگی کاملا توی مقالات تایید شده و برای همین قبل از اینکه این کنترلش خیلی دشوارتر بشه بهتره که با پزشک حتما مشورت کنن. موسیقی درمانی هم قطعا میتونه جز اقدامات خیلی خوب باشه.
حالا یه پرسش از آقای شهابی من داشته باشم با توجه به اینکه ایشون ساز تخصصیشون پیانو هست و خودشون هم آموزش میدن، استاد هستن. آقای شهابی چرا، خب من واقعا به کرات دیدم، چرا عزیزانی که میرن برای آموزش ساز، حالا هر سازی هست، خود استادان یک سری مسائل رو توصیه نمی کنن، نشستنشون، دست در دست گرفتن ساز، و کودکان ما الان خیلی از خانواده ها علاقه مند هستن، 3 سالگی بچهاشون میذارن، فرزندانشون میرن به کلاس موسیقی تا حالا نوجوان و جوان، و از همون ابتدا اگر این آموزش ها داده بشه توسط استادان خودشون به این مسئله آگاه باشن، خب این در آینده مسائل مشکلات کمتری مبتلا بهشون میشن خود همین هنرجویان.
بله، در ادامه این که گفتم یک طرز فکر غلطی در جامعه ما هست، اون که تصور بر اینه هر کسی سریع سازی رو اجرا میکنه نوازنده توانمندیه. این رو اضافه بکنم که ما همیشه تصور خانواده ها بر این هست که فرزندمون یک سازی رو شروع بکنه، اگر که دیدیم پیشرفت میکنه بعد میریم سراغ یه استاد خیلی خوب. این تفکر غلطیه. مهمترین استاد برای یک هنرجوی موسیقی اولین استادشه و اون اولین استاده که میتونه جهت‌دهی فکری اون هنرجو رو تعیین بکنه، برای اینکه اون هنرجو به اون ساز علاقه‌مند بشه یا از اون ساز زده بشه. در طی فرایند آموزش اگر که مربی توانمندی باشه، استاد قابلی باشه، میتونه نکاتی که مربوط به پاسچر، اکول، دست گرفتن ساز، نشستن پشت ساز و نکات جانبی مثل حالا مسائلی که مربوط به اینکه چه قطعی رو کجا اجرا بکنه، انتظار خودش از پیشرفت خودش چقدر باشه، اینها رو اگر اون استاد خوب به هنرجو آموزش بده،
بله،
قطعا راندمان هنرجو خیلی بالاتره. ما خیلی اساتیدی رو داریم که استاد موسیقی هن ولی کارشون اصلا چیز دیگه یه. یعنی ما نپذیرفتیم که موسیقی یک شاخه علمیه و یک شاخهیه که میرن درس میکنن آخرش یاد میگیرن بهشون مزدک میده. ما وقتی میخواییم بریم پیش پزشک میگیم که خب قلبمون درد میکنه، میریم پیش متخصص قلب، ولی توی موسیقی میگیم نه، بریم اولین کسی که بهش برخورد کردیم یا با این فضای مجازی که الان اومده تا کسی یه ذره میبینیم شیرین ساز میزنه میگیم این استاد خوبیه. ببینید خیلی جسارت میخواد که آدم این اجازه رو به خودش بده، چیزی رو بخواد آموزش بده، چون درست کردن فرم اشتباه دست، درست کردن فرم نشستن، نگرش اشتباه به دانش موسیقی، به تئوری موسیقی، به جایگاه سبک‌های مختلف موسیقی، اینها چیزایی که اولین استاد میتونه واسه هنرجو تعیین بکنه. و همون نکاتی هم که شما اشاره کردین، بله اگر استاد توانمندی باشه میبایست این رو مدیریت بکنه و ایرادات رو از همون ابتدا بگیره.
ممنونیم. خب خیلی دیگه زمان نداریم آقای دکتر جنبندی، بفرمایید درباره مطالبی که گفته شد، چون شاید هفته گذشته شنوندگان عزیز ما رو همراهی نکرده باشن و امروز در برنامه نیستان مشارکت داشته باشن. جنبندی بفرمایید که اونها هم اطلاعاتشون بیشتر بشه. بفرمایید.
خواهش میکنم. من توی سعی میکنم یک دقیقه عرض کنم برای کسانی که به عنوان آموزش دوره موسیقی این روند رو شروع میکنن. خب بطن به اینکه تو چه سن این آموزش رو دارن شروع میکنن، چه بیماری های زمینی دارن، قند داره نداره، اینا توجه باید بکنه. و آب قبل از اینکه تو این رشته خودشون رو کاملا عضلاتشون رو مزمحل کنن، مصرف آب روزانهشون رو افزایش بدن، بدنشون رو آماده کنن برای یک حرکت ورزشی سنگین. در مورد کسانی هم که مثل آقای شهابی به صورت حرفه این کار رو دارن دنبال میکنن و به عنوان مدرس مشغول هستن، توصیه هایی رو که از من شنیدن و حتما خیلی هاشو خودشون بهتر از من میدونن، به کسایی که پیششون میان دوره ها رو بگذرونن حتما یادآور بشن و از موسیقی لذت ببرن.
تشکر میکنیم. مطالب بسیار ارزشمندی رو در این دو جلسه ما از شما کسب کردیم آقای دکتر لاجوردی. آقای شهابی شما اگر مطلبی باقی مانده بفرمایید، یک دقیقه در خدمت شماییم.
خواهش میکنم. بله ما سعی کردیم که در طی دو برنامه اخیر در خصوص دردهایی که ممکنه برای هنرجویان موسیقی پیش بیاد صحبت کنیم و به هر حال با اطلاعاتی که میدیم بتونیم پیشگیری کنیم از خیلی از اونها، پیش از اینکه دردهای مزمنی بشن، دردهایی بشن که علاجشون سخت بشه. و این رو باز من تأکید میکنم، صحبت‌های ما مربوط به نوازنده‌هایی که خیلی زمان میذارند و نوازنده‌های چه بسا حرفه‌ای هستند، نگران نباشن کسی که دارن موسیقی رو آموزش میبینن از اینکه با روزی 10 دقیقه یک رو تمرین کردن به این مشکلات دوچار بشن.
تشکر میکنم از حضور شما، همینطور از حضور بسیار با ارزش شما آقای دکتر لاجوردی. انشالله که بتونیم باز هم در برنامه های آتی برنامه نیستان در خدمت شما باشیم. من در خدمت شنوندگان هستم به اتفاق آقای دکتر لاجوردی، آقای شهابی، کارشناس خوب برنامه. فعلا با شما خداحافظی میکنیم.